جلسه دوم آرکتایپ رو شروع میکنیم با هم. جلسه قبل که خب ما مقدمات خیلی کلی راجع به آرکتایپ و شخصیت شناسی آرکتایپ براتون گفتیم، این جلسه آرکتایپ زئوس رو میخواییم با هم بررسی کنیم. روند کار ما توی داستان آرکتایپ به این شکله که ما اول قصه اسطوره‌ای اون آرکتایپ رو میگیم، قصه اسطوره‌ای اون خدای یونانی رو براتون میگم، بعد از اون میریم سراغ خصوصیات شخصیتی، بعد از اون میریم سراغ بخش روانشناسیش. توی بخش روانشناسیش از کودکیش تا نوجوانیش، رابطهش با اطرافیانش، رابطه عاطفیش، شغل و تحصیلش، پیری و میانسالیش، همه رو من به ترتیب براتون طبقه بندی کردم و اینا رو براتون میگم. اما یه تاریخچه خیلی کلی من از اساطیر یونان براتون بگم و بریم سراغ آرکیتایپ زئوس. ابتدا طبق قصه هایی که در اساطیر یونان هست، عالم هستی ابتدا کائو بوده. کائو یا همون کیاس یا همون بی‌نظمی اولین چیزی بود که در جهان وجود داشته و قبل از اون هیچ موجودی وجود نداشته. از این کیاس یا از این بی‌نظمی گایا خود به خود پدیدار میشه و زایده میشه. پس اولین خدای یونانی که به وجود میاد گایاست، گایایی که ما توی اساطیر اون رو به عنوان مادر زمین یا مادر هستی، خدای زایش میشناسیمش. گایا فرزندی داشته به اسم اورانوس. یه نکته رو من همینجا بهتون بگم بچه، توی داستان‌های اساطیری خیلی اون ازدواج‌هاشون و ارتباطایی که با هم داشتن خیلی این شکلی محرم نامحرم ندارن. اینا مثلا یکی با بچهش میتونست رابطه داشته باشه، با خواهرش رابطه داشته باشه، اینا هر کدوم روابط مختلفی با هم داشتن و خدایان دیگه پدید میومدن. پس داستان‌ها داستان‌های اسطوره‌ایه، مثلا اون وسطش نپرسن یا رو چرا مثلا با خواهرش رابطه داشت. این چیزها رو ما در اساطیر نداریم. گایا اورانوس رو به دنیا میاره و بعد از نتیجه ازدواج اورانوس و گایا تمام خدایان زمین پدید میاد. از این خدایان تایتان ها بودن، سیکلوپ ها بودن، تمام اون غول ها و دیو ها و خدایانی که به وجود اومدن همشون منشأشون این دوتا بودن. از حاصل ازدواج اورانوس و گایا فرزندانشون، در واقع تمام اون خدایان یونان از حاصل ازدواج این دوتا پدید اومدن، حتی اون نسل اولشون. اما از مهمتریناشون که ما توی این داستان آرکتایپمون و اسطوره‌شناسی که مربوط به این آرکتایپ هست باش کار داریم، چهار تاشون خیلی مهمن: کرونوس، رئا، اوسئان و متیس. رئا خدای کائنات بوده، خدای اسپیس بوده، خدای فضا بوده، در واقع تمام ستارگان، فضا و اون فاصله بینشون، همه اینها رو رئا میاد خلق میکنه. کرونوس نظم دهنده جهان هستی بوده و پیش بر انرژی پیشبرنده جهان هستی بوده که مفهوم کرونیتی یا زمان هم در واقع از همین اسطوره یونانی گرفته شده، از کرونوس. کرونوس زمانی که با رئا ازدواج میکنه بهش میگن که تو فرزندانت تو رو به زیر میکشن. در نتیجه کرونوس تمام اون فرزندان خودش رو میبلعیده. خودش هم قدرت رو از پدرش گرفته بود دیگه. گایا میاد یک داسی برای کرونوس درست میکنه. کرونوس با این داس میاد اورانوس رو تیکه تیکه میکنه و خودش قدرت رو به دست میگیره. اینها نسل تایتان ها بودن بچه ها. این اولین نسلی که پس فرمان روایی جهان هستی رو به عهده گرفتن تایتان ها بودن، که کرونوس اولین تایتان ها بوده که فرمان روایی رو به عهده گرفته. کرونوس رو که با هم ازدواج میکنن، بچه هایی که داشتن، باز میگم بچه، اینا همشون خدایان بچه خیلی زیاد داشتن، ما همشون رو نمیخوایم توی اسطوره شناسیمون بررسی کنیم، اونایی که برامون مهمه، از فرزندانشون دیمیتر، هستیا، هرا، هادس، پوزیدون و زئوس پدید میاد. گفتیم کرونوس فرزندان خودش رو میبلیده، دقیقا مثل زمان که یعنی زمان فرزندان خودش رو میبله، اینم باز مسئله است که ریشش برمیگرده باز به همین اساطیر یونان. فرزندان خودشو میبلیده که اینا بر علیهش قیام نکنن و اونو به زیر نکشن. اما رئا با هیلگری زمانی که زئوس به دنیا میاد یک تیکه سنگ رو داخل یه پارچه میپیچه و میده به کرونوس و کرونوس هم فکر نمی‌کنه که الان داره گول میخوره و از هیلگری رئا خبردار نمیشه و اون تیکه سنگ رو به جای زئوس میبله. بعد از اون رئا زئوس رو میبره در جزیره کرت. در جزیره کرت زئوس توسط یک بز ماده بزرگ میشه. ماده بز به شیر میده، ماده بزی بوده به اسم آمالته. توی کارتون هرکولیس هم اگه دیده باشین اون بزه که هرکول میره پیشش تمرین میکنه و یاد میگیره با اینا، این همون بزیه که در واقع زئوس رو بزرگ کرده بود. حالا توی داستانی کارتونی اونجا هم آورده بودنش. این بز بزرگش میکنه و زئوس بزرگ میشه. اولین کاری که میکنه، اولین همسر زئوس متیس بوده بچه ها. متیس خدای عقل و خرد بوده، فرزند اوسئان و تتیس. اوسئان خدای آب بوده، اولین عنصر طبیعت توسط اوسئان که پسر اورانوس و گایا بود به وجود میاد و تمام زمین رو آب در بر میگیره. تتیس خدای دایه بوده، خدای پرورش عالم هستی بوده. یعنی زمانی که عنصر آب و اون عنصر دایه بودن و مادری کردن و نگهداری کردن با هم دیگه مچ میشن و این دو خدا با هم ازدواج میکنن، عالم هستی باربر میشه و زمین شروع به شکل گرفتن میکنه و تمام اون گیاهان و تمام اون حالا آبها، کوها، دریاها همه توسط این دوتا خدا شکل میگیره. زئوس که با متیس ازدواج میکنه، اولین همسر زئوس، متیس جادوگر بوده، یک معجون جادویی درست میکنه، اینو میده به زئوس و با هیلگری رئا و همکاری رئا اینو میدن کرونوس میخوره. زمانی که کرونوس این معجون رو میخوره تمام بچه های خودش رو که بلعیده بود قبلا بالا میاره و تمام اون خدایانی که خواهر برادرهای زئوس بودن و بلعیده شده بودن به کمک زئوس میان، با زئوس هم دست میشن. توی یه جنگ 10 ساله که با تایتان ها داشتن کرونوس رو شکست میدن و در نهایت زئوس قدرت رو در دست میگیره بعد از یه جنگ 10 ساله. در میان رومیان زئوس به عنوان جوپیتر شناخته میشده. بچه خدایان در فرهنگ های مختلف همشون حضور داشتن، اسماشون متفاوته ولی اینا خیلی با هم معادلن. یعنی داستان های اسطوره اینا رو که میکنید یعنی خیلی شبیه همن، اسماشون فرق میکرده اما در تمام فرهنگ ها این اساطیر وجود داشتن. یکی از منابعی هم که یونگ از طریق اون به ناخودآگاه جمعی پی برد در واقع همین شباهت اسطوره ها بوده در فرهنگ های مختلفی که خیلی هم با هم فاصله داشتن، هیچ ارتباطی هم با هم نداشتن اما این ساختار مشابه توشون وجود داشت. خب زمانی که کرونوس رو به زیر کشید، آذرخش رو از سیکلوپس ها هدیه گرفت، قدرت آتش افروزی رو از صد دست هدیه گرفت. زئوس خیلی همسر و معشوق زیاد داشته بچه ها، از هم خدایان هم انسان های فانی که اینا رو تمامش و قصه هاشو براتون میگم. زمانی که به قدرت رسید با 3 پدرخدای دیگه، یعنی خودشون 3 تا پدرخدا بودن، با 2 تا برادرش پوزیدون و هادس که همپیمان همان بودن برای شکست کرونوس، میان تقسیم قدرت میکنن. تقسیم قدرت که میکنن آسمان و زمین به زئوس میرسه و زئوس میشه خدای آسمان و زمین، پوزیدون میشه خدای دریاها و خدای آبها و هادس میشه خدای مردگان و خدای زیر زمین. این 3 وادی رو میان با هم دیگه تقسیم بندی میکنن که بعدا ما توی حالا روانشناسیش هم میگیم که هر کدوم از اینها نماد چیزی هست. زئوس نماد عقل و خرد، زمین و آسمان نماد عقل و خرد و عملگرایی، آبها نماد احساسات و عواطف خروشانه که توی خود داستان اسطوره پوزیدون هم میبینین. خود پوزیدون یک خدای احساساتی بوده و این احساسات حالا از هم احساسات خوب هم احساسات بد، یعنی هم خشم مثلا هم مهربونی، جفتشو این خدا خیلی زندگی میکرده. و خدای دنیای مردگان یا دنیای زیرین در واقع همون ناخودآگاه ماست، اون بخش‌های سرکوب شده، اون بخش‌های پنهانی که ما در روان خودمون داریم. اینا رو همه رو ما توسط قصه‌های اسطوره‌ای میتونیم خیلی خوب درکش بکنیم. همونجوری که گفتم زئوس شد خدای آسمان و زمین. اونو به عنوان خدای آذرخش میشناختن، خدای رعد و برق، خدایی که کنترل آب و هوا تو دستش بود، ابرها رو اون جابجا میکرد، باران رو اون میآورد و خدایی که انقدر قدرت داشت و میتونست تمام بلایای طبیعی و اتفاقات طبیعی رو که از قدرت انسان خارج بود کنترل کنه، خیلی به شدت مهم بود. خیلی بهش احترام میذاشتن، خیلی پرستشش میکردن، براش قربانی میکردن. زمانی که چیزی میخواستن از زئوس میخواستن و اون مجسمه ها و اون نقاشی هایی هم که از زئوس هست، یک پیر مردی با ریشای بلنده که یک صاعقه توی دستشه و مظهر قدرت بوده و مردم اون رو به عنوان خدای خدایان و قوی ترین خدایی که وجود داشت میپرستیدن. بعد از کرونوس، خدایی که تونست نظم و در واقع اون اوردر رو به جهان هستی بازگردونه، زئوس بود. پس خود زئوس نماد نظم دنیاست، نماد قانونمندی دنیاست، خدایی بود که قوانین رو اومد اجرا کرد. پس از این به بعد ببینید، ما یه جایی میگه مثلا یک جامعه زئوسی، یک سیستم زئوسی. دقیقا سیستم زئوسی همون سیستم سلسله مراتبی و نظمیه که تو عالم وجود داره. قانون قوانینی که ما داریم در واقع یک سیستم زئوسی هستن. از رابطه هاش بگیم، زئوس با مایا زمانی که رابطه داشت، هرمس به دنیا اومد زمانی که با دیمیتر رابطه داشت، پرسفون به دنیا اومد، با هرا دو تا بچه داشتن به اسم فایسوس و آرس، با لتو زمانی که لتو حامله شد، آپولو و آرتمیس دو تا برادر دوقلو به دنیا اومدن، سمله مادر دیونوسوس بود که اون هم با زئوس رابطه داشت. راجب آفرودیت هم تو دو تا ما روایت داریم برای اینکه چطور به دنیا آمده. یک روایتش اینه که آفرودیت فرزند دیونه و زئوسه. یه روایت دیگه‌ش اینه که زمانی که کرونوس با اون داسی که گایا بهش داده بود اورانوس رو تیکه تیکه کرد، خون اورانوس به روی دریاها پاشید و این خون اورانوس با موجهای دریا بارور شد و از این باروری آفرودیت، خدای عشق و زیبایی در واقع، پدید اومد. پس دو تا روایت برای آفرودیت هست، که یکیش این که فرزند اورانوسه و یکی دیگرش اینه که فرزند زئوس و دیونه هست. با متیس همسر اولش که گفتم زمانی که رابطه داشته، زمانی که متیس حامله شد به زئوس گفته بودن که اگر فرزند تو و متیس یک پسر بشه، تو رو از تخت به زیر میکشه و پادشاهی تو رو ازت میگیره. به خاطر همین زئوس ترسید و به محض اینکه متیس باردار شد، متیس رو بلعید. و زمانی که متیس رو بلعید، حالا اینو توی قصه آتنا خوب براتون قشنگ تعریفش میکنم، که هرمس رفت پیش هفایسوس و هفایسوس یک تبری ساخت. با این تبر به زئوس گفتن که تنها راهی که، زمانی که متیس و پری سردرد خیلی وحشتناکی گرفت و بهش گفتن تنها راهی که این سردرد خود بشه اینه که باید شقیقت رو بشکافیم. زمانی که شقیقه زئوس رو میشکافن، آتنا در یک لباس رزمی از سر زئوس متولد میشه و اون فرزند در واقع زئوس و متیس یک دختر میشه. به خاطر همین فرمان روایی زئوس سر جاش باقی میمونه. این حالا یک کلیتی بود از داستان اسطوره‌ای زئوس. با خیلی رابطه داشت. همسر رسمی زئوس هرا بود. هرا حالا هم خواهرش بود، هم همسر رسمیش بود دیگه. هرا خب خیلی زن حسود قدرتمندی بود. تمام معشوقای زئوس رو میومد یه بلایی سرشون میآورد که توی هر کدوم از حالا اسطوره‌های دیگه که داریم راجع به صحبت میکنیم، من قشنگ براتون توضیح میدم که مثلا توی اسطوره آپولو و آرتمیس چجوری نمیذاشت لتو زایمان بکنه به مدت زیادی. و یا مثلا مادر دیونوسوس رو که با یک هیلگری اومد و باعث شد بسوزه و بره در دنیای مردگان، و بعدا دیونوسوس با کمک هرمس میره و مادرش رو میاره و به مقام ایزدبانوی میرسونه. خیلی قصه هاشون قصه های جالبیه. اگر بچه‌ها بخوام کتاب بهتون معرفی بکنم تو این زمینه، کتاب فرهنگ اساطیر یونان و روم یه کتاب خوبیه، کتابیه که قصه های اینا رو نوشته، اما خیلی خیلی بخواین دیگه قصه هاشو و شر و بس تو خیلی کامل بدونین، هومر خیلی این داستان های اسطوره‌ای رو در کتاباش در واقع نقل کرده، یکی از کسانی که این داستان ها رو ثبت کرده و نوشته و به صورت مکتوب ما الان داریم هومر هست توی کتاباش. در مورد روابطش با انسان های فانی، تمام اون پهلوان ها و اون نیمه خدایانی که روی زمین بودن مثل هرکول، مثل آشیل، اینا همه فرزندان زئوس و زنهای فانی بودن در واقع. اینا خدا نمی شدن، نیمه خدا می شدن، قدرت های حالا فراانسانی داشتن اما جزو خدایان نبودن. میگم زئوس توی تیپ شخصیتش هم میگیم خدایی بود که معشوقه خیلی زیاد داشت و برای زنها هم بسیار جذاب بود دیگه، یک خدای بسیار قدرتمندی بود که با خیلی ها رابطه داشت. خیلی خب، این داستان اسطوره‌ایش فعلا، حالا توی باز بحثا که بریم ممکنه باز یه سری داستانا رو من براتون تعریف کنم. این یه کلیتی بود که یه تریولوژی، یک سلسله مراتبی از این اسطوره ها بدونیم که اینا چجوری به وجود اومدن و چجوری به هم دیگه ربط دارن.